رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری شامی چهارشنبه 30 ژانویه. مجله رو با خبرهای تازه جهان و منطقه آغاز میکنیم. سرخط خبرها. خدمات علاقه تاجیکستان پخش خبرهای دروغین و تهمت را سبب بستن بعضی سامانه ها نامیده است. سازمان ملل متحد درخواست کرده است با سوریه که در ناآرامی های داخلی خرابی های زیاد به بار آمده است کمک های بیشتر رسانده شود. و ازبکستان در این فوریه سال جاری فروش کالاهای خارجی را به شهروندانش ممنوع اعلان کرده است. تفصیل خبرها. خدمات علاقه تاجیکستان میگوید برای آن دسترسی به بعضی از صفحه های اینترنتی را ماه ژانویه قطع کرده است که از پخش خبرهای دروغین و تهمت جلوگیری کند. رفیق جان شاکروف معاون رئیس خدمات روز چهارشنبه در نشست خبری در دوشنبه با روزنامه‌نگاران گفت بستن سامانه ها بر اساس قانون صورت گرفته است و هدف از آن منع پخش خبرهایی است که شأن و شرف آدمان را پست میزند. شاکروف میگوید
شأن و شرف و اعتبار کاری هنگام تهمت یعنی دیده دانسته پهن کردن معلومات بردروغ که شأن و شرف و اعتبار شخص دیگر را پست میزند حفظ کرده میشوند.
شاکروف مشخص نگفت که کدام خبرها شأن و شرف انسانها را پست زده است. ماه جاری شبکه اجتماعی فیسبوک، صفحه روسی رادیوی آزادی و صفحه های دیگر چند روز در تاجیکستان برای مشتریان دست نارس بودند. سازمان ملل متحد درخواست کرده است به سوریه که در ناآرامی های داخلی خرابی های زیاد به بار آمده است کمک های بیشتر رسانده شود. این درخواست روز چهارشنبه در کنفرانس 60 کشوری کمک کننده در کویت مطرح شد. بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد از هر دو طرفی درگیر به ویژه از حکومت سوریه خواست که به نام بشریت جنگ را خاتمه دهند. مقامات رسمی سازمان ملل خواسته اند برای آنانی که در جنگ آسیب دیده اند و برای تقریبا 700 هزار پناهجو بیشتر از 1.5 میلیارد دلار کمک کنند. کویت قول داده است که 300 میلیون دلار کمک میکند. آمریکا و اتحادیه اروپا 400 میلیون دلار وعده داده اند. روسیه و ایران هم که از کشورهای کلیدی جانبدار بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میباشند در این کنفرانس شرکت دارند. مقامات رسمی پاکستان میگویند توقیر صادق رئیس پیشین گاز و نفت این کشور که در فرار به سر میبرد در دبی بازداشت شده است. توقیر صادق برای شستشوی 850 میلیون دلار در دوره ریاستش یعنی از سال 2009 تا سال 2011 در شرکت نفت و گاز پاکستان گناهکار دانسته می شود و سال گذشته از پاکستان فرار کرد. امکان دارد صادق در روزهای نزدیک به اسلام آباد تسلیم شود. ماه گذشته دادگاه عالی پاکستان دستور داد که بر ضد رجا پرویز اشرف نخست وزیر پاکستان و سایر مقامات ارشد این کشور از حزب حاکم مردمی پاکستان در رابطه با تعیین صادق در سال 2009 پرونده باز شود. رجا پرویز اشرف نخست وزیر آن وقت وزیر آب و انرژی پاکستان بود. ازبکستان از 1 فوریه سال جاری فروش پولهای خارجی را به شهروندانش ممنوع اعلان کرده است. روز چهارشنبه بانک مرکزی این کشور اعلان کرد که تبدیل سوم ازبکی با هر پول خارجی تنها از کارت‌های پلاستیکی پرداخت با کارت‌های پلاستیکی پرداخت خارجی امکان پذیر خواهد بود. نقطه‌های تبادل پول تا زمان فعال خواهند بود که شهروندان ازبکستان یا خارجی پولهای خارجی خود را با سوم ازبکی عوض می‌کنند. شخصان حقوقی و شرکت ها از این قاعده های نو یا محدودیت ضرر نخواهند دید. رئیس اداره ساختمان نوی گازوئل سیتی که 26 ژانویه سال جاری در آن سوختار رخ داد برای رعایت نکردن قاعده های ضد سوختار در مسکو متهم اعلان شده است. در این باره نماینده ریاست عمومی وزارت کارهای داخلی روسیه در مسکو خبر داده است. پلیس با اجازه طبیبان 4 آسیب دیده را بازپرسی کرده است. 2 نفری آنها شهروندان تاجیکستان و 2 نفری دیگر شهروندان ازبکستان میباشند. 2 نفری دیگر در حالت وزنین قرار دارند. در این سوختار 10 نفر جان داده بودند ولی پلیس مسکو شماره آنان را 9 نفر نشان می‌دهد. در میان آنها شهروندان تاجیکستان نیز بودند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. در باره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
در حاشیه خبرها،
تازه‌ترین رویدادها و مهمترین پدیده‌ها در برنامه جهانی ورزش.
مهمانی برنامه ما پهلوان معروف تاجیک، قهرمان آسیا، برنده مدال نقره مسابقه قهرمانی جهان میان بزرگسالان و قهرمان جهان بین جوانان در رشته گوشتی سامبو، اکمل‌الدین کریموف.
آرزوی من همین است که مثلا من به همگان معلوم است که چمپیون جهان بین اعصاب جوانان شدم، که در بین بزرگسالان جای سوم و دوم را اشغال کردم چند مرتبه، و آرزوم همین است که مثلا یک مرتبه قهرمان جهان بین کلانسالان شدن است.
شامی پنج شنبه و صبح جمعه، تکرارا صبح سه شنبه، جهانی ورزش در رادیوی آزادی.
شنونده عزیز، یادآور می شوم که شما مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. گردانندگی این مجله را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زیل را برای پخش آماده کرده ایم. دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانه رسیدگی به شکایت رستم حکوموف پسر امان الله حکوموف را آغاز کرد. مشاور امور بین المللی آیت الله خامنه ای گفته است کار باید کرد تا انتخابات ریاست جمهوری ایران و دور دوم کشانده نشود. و تا چه اندازه تهدید نابودی و زبانهای قدیم از جمله به زبانهای پامیری جدی است. دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانه شهر دوشنبه رسیدگی به شکایت رستم حکوموف پسر امان الله حکوموف سرور راه آهن تاجیکستان از روزنامه امروز نیوز و سردبیرش نظیر رستم را آغاز کرد. شکایت رستم حکوموف از مطلب باقیف و حکوموف پسرانی که درد سری پدر شده اند برمی آید که 16 اکتبر در روزنامه امروز نیوز چاپ شد و به نظیر نصرت سرمحرری نشریه تعلق دارد. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش فرهاد میلاد خبرنگار رادیوی آزادی در شهر دوشنبه.
دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه در آغاز بررسی شکایت رستم حکوموف پسر امان الله حکوموف سرور راه آهن تاجیکستان از روزنامه امروز نیوز و سردبیرش نظیر نصرت به طرفها این حق آنها را یاد رس کرد که می توانند قضیه را با مصالحه به پایان برند. اما سردبیر امروز نیوز گفت تنها در حال صلح خواهد کرد که شرط های جانب دعواگر قابل قبول باشند. شهرزاد نظاموف دادرس پرونده بر رادیوی آزادی گفت این پرونده چند روز قبل به اختیار او افتاد و همین حالا جانب ها را با محتوای آن آشنا کرد.
پرونده گرجدنی با دعوای شهروند حکوموف رستم نسبت روزنامه مستقل امروز نیوز و خبرنگار روزنامه مذکور نظیر نصرت در باره برقرار نمودن شان و شرف و رویندن ضرر معنوی مورد بررسی قرار دارد. عین زمان پرونده گرجدنی مذکور در مرحله آماده سازی به محاکمه سودی قرار دارد.
در حال حاضر رستم حکوموف روزنامه را با پس زدن شان و شرف خود عیبدار و برای این 50,000 سامانه تاوان طلب کرده است. در پاسخ نظیر نصرت که نه تنها سردبیر امروز نیوز بلکه مؤلف مقاله مورد بحث نیز هست میگوید در نوشته او شأن کسی پس زدن نشده است و می افزاید فکت های را به تحلیل کشید که در ده ها رسانه اخبار عام نشر شده به همگان معلوم بودند. سخن از مقاله نظیر نصرت با نام باقیف و حکوموف پسرانی که درد سری پدر شدند برمی آید که 16 اکتبر سال 2012 در روزنامه امروز نیوز چاپ شده است. در آن ضمن بازداشت مکسیم باقیف، پسر قرمانبیک باقیف، رئیس جمهور سابق قرغزستان در بریتانیا که به قول روزنامه نگار همچون یک فشار سیاسی علیه بیشکک استفاده شده است، گفته می شود که قضیه رستم حکوموف، پسر امان الله حکوموف سرور راه آهن تاجیکستان و از افراد صاحب نفوذ این کشور نیز چون فشار سیاسی علیه دوشنبه استفاده شده بود. رستم حکوموف سال 2010 با حکم دادگاه در روسیه برای دست داشتن در قاچاق مواد مخدر به 9 سال زندان محکوم شده بود. این اطلاع دسترسی رسانه ها نبود و بنا به مطلب امروز نیوز همچون قرطه در دست مسکو پنهان میستاد. اما پس از یک سال در پی قضیه خلبان های روس به نوشته روزنامه مسکو این قرطه را باز کرد. با بازی در آوردن این قرطه قضیه خلبان ها را به منفعت مسکو حل کرد، می نویسد روزنامه. خلبان های روس ماه دکبر سال 2012 هم آزاد شدند، اما نام رستم حکوموف پس از یک ماه ینوری سال 2012 هم در سرخط رسانه های روسیه قرار گرفت که گفته می شد با قرار دادگاه آزاد شده است و همزمان پسر امان الله حکوموف سروری راه آهن و خویشاوند پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان معرفی می شد. جانب رستم حکوموف در باره شکایت نفر تحت حمایتش تا به حال شرح نداده است. کوشش های ما نیز در این زمینه بی نتیجه بودند، اما نظیر نصرت می گوید پسر امان الله حکوموف از دادگاه تقاضا کرده است که مرافعه را بدون شرکت رسانه ها برگزار کنند تا به این منوال از اغوا جلوگیری شود. نظیر نصرت می گوید
اما ما نمی گذاریم که سود به طور پوشیده جریان گیرد، چون چیزی که آشکار است، چیزی که جامعه علکی در باره اش می داند بگذار آشکار روی راست باشد.
امروز نیوز و سرمحررش در حال وارد بحث دادگاهی می شوند که مرافع دادگاهی امرالله نظام خبرنگار آژانسی تاج نیوز بر اساس شکایت کارمندان کمیته دینی تاجیکستان ادامه دارد، اخیری به میدوباشی متهم می شود. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آغاز رسیدگی به شکایت رستم حکوموف پسر امان الله حکوموف در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی بر ضد مقاله امروز نیوز.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
خدمات علاقه تاجیکستان میگوید برای آن دسترسی به بعضی از صفحه های اینترنتی را ماه ینور قطع کرده است که از پخش خبرهای دروغین و تهمت جلوگیری شود. رفیق جان شاکرف معاون رئیس خدمات روز چهارشنبه در نشست خبری در دوشنبه به روزنامه‌نگاران گفت بستن سامانه ها بر اساس قانون صورت گرفته است و هدف از آن منع پخش خبرهای است که شأن و شرف آدمان را پست میزند. شاکرف مشخص نگفت که کدام خبرها شأن و شرف انسان ها را پس داده است. در این نشست خبری همکاری ما شهلای گلخواجه شرکت داشت و از آن چنین گزارش می دهد.
در حالی که کاربران اینترنت بسته شدن سامانه ها و شبکه های اجتماعی را نقض حقوق خود می دانند، خدمات علاقه تاجیکستان این پدیده را قانونی نامید. معاون اول رئیس خدمات علاقه تاجیکستان رفیق جان شاکرف گفت که بنابر تغییر و اضافه ها به کدکس گرجدانی تاجیکستان از 28 دکبر سال 2012 تاخیر استفاده الفاظ قبیح پس زدن اعتبار شخص من است و بسته شدن برخی از تورنامه ها نیز طبق همین بند قانونی صورت گرفته است. اما شهر دادن نشد که بستن سامانه های مختلف در کشور پیش از قبول این اضافه ها به وقوع پیوسته بود. معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان همچنین گفت این خدمات برای بستن تورنامه ها به یگان شرکت دسترس کننده اینترنت پیامک یا اس ام اس نفرستاده است.
اینجا به یگان خل اس ام اس یا اون خل وکزانی هیچ کس نمیکرد. از کجا گرفته که اس ام اس فرستنده است؟
پرووایدر
رو هم بیارید گازانا نشون تیم هر یک شرکت خودش مطابقی اون کی همون سایتش کار میکند نمیکند یا اینکه جهتی تکنیکی پرابلم ها شده نش ممکن از روی همین ممکن همین کارو به عمل برآورده باشه.
در حالی که معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان میگوید خدمات هیچ فهرست سیاهی سامانه ها رو ترتیب و برای بسته شدن آنها به پرووایدران دستور نداده است، مثلا انجمن دسترس کنندگان اینترنت وجود چنین پیامک ها رو تایید میکنند. گذشته از این متن این اس ام اس ها و دستور و فهرست های خدمات علاقه در رسانه ها نشر شده است. حقوق شناسان با تکیه به قانونگذاری تاجیکستان بستن سامانه ها را از سوی خدمات علاقه تاجیکستان خلاف سرقانون کشور میدانند. آنها میگویند بنا بر اعلامیه عمومی حقوق بشر هر شخص حق آزادانه بیان کردن اندیشه را دارد و این را هیچ قانون دیگر محدود کردن نمیتواند. شاکرجان حکیموف حقوقشناس تاجیک در این زمینه میگوید
این گونه عملها نتیجه قبلا موافقه شده عمل رهبریت ساختاری مربوطه تاجیکستان با مقامات سیاسی کشور و به خصوص ماموریت ریاست جمهوری تاجیکستان است.
در همین حال خلوچای محمود تحلیلگر تاجیک ادعای خدمات علاقه تاجیکستان را که گویا از جانب آنها هیچ دستور جهت مسدود سامانه ها نشده است غیر منطقی میداند و میگوید
زیرا خود به خود نه شبکه اجتماعی فیسبوک و نه دسترسی به یگان سامانه اینترنتی محدود نمی شود.
ولی سیمیدین دوست رهبر مرکز تحلیلی ایندم بر این باور است که واقعا هم خدمات علاقه در ترتیب دادن فهرست سیاه سامانه ها سهم ندارد، زیرا به گفته جناب دوستف فرهنگ مدیریت و کارگزاری در این نهاد به شیوه است که نفری از این نهاد حوصله تهیه چنین رویخط را ندارد. جناب دوستف افزود
مشکلی جامعه تاجیکستان این مشکلی رویخط سیاه نیست، مشکلی جامعه تاجیکستان از این گونه در این بخش رعایت نشدن اولویت قانون هست.
با این همه برای بار اول است که مسئولان خدمات علاقه تاجیکستان از قانونی بودن موریدهای قطع دسترسی به تورنومه ها توسط این نهاد اظهاری نظر کردند. حال آنکه بیگ ظهورو رهبر این خدمات به هنگام بسته شدن برخی از سامانه ها به شکایت دبرولتس ها اشاره کرده است. مسئولان خدمات علاقه از دبرولتس ها به عنوان آدمان عادی نام میبرند، اما ناظران امور معتقدند که این دبرولتس ها کارمندان نهادهای مخصوص کشورند که به خدمات علاقه تاجیکستان دستور و پیشنهاد میدهند. شهلوگو خوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
نشستی خبری خدمات علاقه تاجیکستان با سبب های بستن بعضی سامانه ها به تعبیر آنها.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
و حالا درباره ایران. علی اکبری ولایتی مشاور امور بین المللی آیت الله خامنه‌ای گفته است کار باید کرد تا انتخابات ریاست جمهوری ایران به دور دوم کشانده نشود. وی اظهار داشته است که اصولگرایان یعنی جانبداران خامنه‌ای رهبری روحانی ایران باید تشبث را به دست بگیرند و در انتخابات جناح محمود احمدی نژاد را ضعیف کنند. در مصاحبه با سراج مهردادی کارشناس ایرانی مقیم پاریس که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی در وزارت داخله ایران مدیر کل انتخابات بود، پرسیدم سبب این اظهارات علی اکبر ولایتی چیست؟
به دلیل اینکه رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای و مجموعه دستگاه‌های حاکمیت تصمیم گرفتند که انتخابات رو در درون خود اصولگراها اصطلاحاً برگزار بکنند و اجازه نخواهند داد که اصلاح طلبا یعنی آقای خاتمی رئیس جمهور پیشین و سایر کاندیداهای همسو و همراه ایشون وارد این رقابت بشن. در داخل خود محافظه‌کارها الان 3 تا کاندیدا دارن: آقای ولایتی، آقای حداد عادل و آقای قالیباف.
این 3 گانه که شما نام بردید از آنها، آیا اینها جانبداران آقای خامنه‌ای هستند؟
بله، هر 3 از جانبداران آیت الله خامنه‌ای هستند و در این حال یک جناح دیگه‌ای در انتخابات وارد خواهد شد که به نظر میرسه رهبر جمهوری اسلامی نمیخواد مانع ورود اونها بشه و اون ضلع حامیان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور فعلی هستش. در نتیجه احتمالاً این انتخابات 2 قطب خواهد داشت: 1 قطب حامیان آیت الله خامنه‌ای که تعدادشون الان زیاده، و بعد کاندیداهای حامیان آقای احمدی نژاد که یا آقای مشایخی خواهد بود یا دیگر فردی خواهد بود، اون هم به رقابت وارد خواهد شد. در نتیجه باید در برابر کاندیداهای محمود احمدی نژاد، کاندیداهای جانبدار آیت الله خامنه‌ای به یک وفاق و یک دستی برسن که هنوز نرسیدن و این یه خود دشوار هستش.
علی اکبر ولایتی اظهار داشته است که کار باید کرد تا انتخابات به دور دوم کشانده نشود. ترس آنها از چی هست؟
به دلیل اینکه معمولا در ایران مرحله دوم شرکت کمتر میکنند مردم و همیشه دخالت ها در مرحله دوم بیشتر هستش، به دلیل اینکه آمار پایین میاد. وقتی که آمار شرکت کننده پایین باشه، میزان دخالت نهادها و میزان جابجایی نتایج هم راحت تر هستش. در نتیجه تو مرحله اول ایشون آرزو کرده و خواسته که از گروه های اصولگرا که تو مرحله اول کار رو تمام کنن.
نه، شاید ترس اینها از اون است که در دور دوم انتخابات گذشته ریاست جمهوری در تهران و شهرهای دیگر ناآرامی رخ داده بود. اینها میخواهند که تا به اون دور نرسند و از این ناآرامی ها همینطور جلوگیری به عمل آید.
در فضای انتخابات ریاست جمهوری معمولا یک شور نشاطی ایجاد میشه، مردم عکس کاندیداشون میگیرن میان تو خیابون، و وقتی که این تو خیابون اومدن ها از طرف حاکمیت بهش اجازه داده شد، نمیشه سرکوبن بشن، برای اینکه فضای تبلیغات انتخاباتیه. یک انتخابات نمیتونه توی فضای امنیتی سرکوب و بگیر و ببند و باتوم و بازداشت انجام بشه. در نتیجه اگر مردم چنین جرأت و جسارتی رو پیدا کنن، حالا به بهانه تبلیغات انتخاباتی چه در مرحله اول و حتی بیشتر در مرحله دوم، بیان توی خیابون، این از نظر حاکمیت و نهادهای امنیتی مطلوب نیست و این رو هرگز نمیخوان.
مثل اینکه در قانونهای انتخاباتی نیز بعضی تغییرات وارد شد، مثلا نظارت انتخابات از وزارت داخله گرفته خواهد شد. تا چه اندازه این تغییرات در قانون درست است؟
بله، شورای نگهبان تایید کرده اصلاحیه قانون انتخابات رو و اختیارات دولت کمتر شده و به نظر میرسه که دست دولت محمود احمدی نژاد در برپایی انتخابات کوتاه‌تر باشه. دستگاه‌های زیر نظر رهبری به ویژه قوه قضاییه، دادستانی و شورای نگهبان اختیاراتشون بیشتر شده. دولت هم از این اصلاحیه قانون انتخابات ناراضی بوده، اعتراض کرده و انتخابات آتی هم با این اصلاحیه جدید قانون انتخابات برپا خواهد شد و دست دولت کوتاه هستش و دادستان کل کشور نقش برجسته داره. قوه قضاییه ورود پیدا کرده در امر انتخابات که در انتخابات های گذشته چنین اختیاراتی رو قوه قضاییه نداشته.
مصاحبه ما را با سیراج مهردادی، کارشناس ایرانی مقیم پاریس میشنیدید که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی در وزارت داخله ایران مدیر کل انتخابات بود.
آها، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنامه رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مجله خبری رادیوی آزادی را از پراگ میشنوید. مقامات شهرتوز با توجه به نگرانی هایی که از گرویش جوانان به سازمان های افراطگرا دارد، گروه های ویژه سازمان دادند تا در همه روستاهای این ناحیه فهماندهی را تقویت بخشند. کار به جای رسیده است که این گروه ها در صحبت ها به طرز لباس پوشی جوانان نیز دخالت میکنند. اما اقدامات حکومت محل در حال است که در یک سال اخیر مقامات 45 ملا را برای تعلیم غیر قانونی بیش از 100 نورس و جوان با جوابگری ماموری کشیدند. سوال مطرح این است که آیا مقامات در محل موفق خواهند شد تا جوانان را به امور سازندگی و بنیادکاری و رشد جلب سازند؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکار ما ناصر جان مامورزاده از قرغان‌تپه.
حکومت ناحیه شهری توسی ولایت ختلان با توجه به نگرانی هایی که از گرویش جوانان به سازمان های افراطی دارد، گروهی ویژه سازمان داده است تا در کلیه روستاهای منطقه اموری فهماندهی را تقویت بخشد. لطفیه جورای و معاون رئیس ناحیه شهری توس هدف از تاسیس گروه مذکور را جلوگیری از اسلام ستیزی و خرافات پرستی نامید. نمایندگان حکومت محلی، اداره امنیت ملی و مقامات حفظ حقوق شامل این گروه بوده، با جوانان روستایی پیامدهای قانونی عضویت یا پشتیبانی از حزب و سازمان های افرادگرا را شرح می دادند. لطفیه جورایو در این ارتباط گفت:
اوید قرار رئیسی ناحیه اوید و بیگانه پرستی و خرافات پرستی گروه کوری زیاده از یک سال با مقامات های حفظ حقوق پدرانجا امنیت و شعبه کورهای داخلی جوانان زن و مرد روبری گروه هستند. در جورای سر آدم گشتم و کورهای ترغیب و تشویقات آوردیم. حتی سطحی گفته می توانیم که نفرهایی که لباسی که با ملی که ما با انعنه‌های ملی ما بیگانه هستند، لباس پوشی آنها به طرز همین ملتی توجیک معرفی میکردگی شدگی هستند.
افزون بر این، در ناحیه شهری توس 9 محفل فرهنگی هنری تأسیس شده است که هدف اصلی نیز جلب جوانان به آن و دور کردن آنها از عقیده های افراطی و نامناسب است. این اقدامات حکومت محلی در حال است که مقامات شهری توس و قبادیان، نواحی واقع در سرحد ازبکستان، از بازداشت چند عضو حرکت اسلامی ازبکستان، سازمان رسما ممنوع در تاجیکستان خبر میدهند. جناب قاسموف، نماینده مقامات حفظ حقوق ناحیه شهری توس، میگوید:
اگر حالتی برانده جمعاتی آخوز کردم پیشنهاد کردم باید به شما روشون بود. این حالت ها قواست دستگیر شده دیم زمون وانا قواسته به حادثه های قضی نشون که در حادثه ها در غمبستگی هم نوری خبرنون شرط است کارای اپلیتی اوکسته از اکای بعضی حالت ها
در ماه های دکبر و ینور به اطلاع مقامات ناحیه قبادیان، 6 ساکن دهه قزلنشان این ناحیه با گمان پیروی از حرکت اسلامی ازبکستان بازداشت شدند. این هم در حالی است که سال گذشته 8 ساکن همین دهه محض با همین اتهام دستگیر و 5 نفر از آنها به مهلت های طولانی روانه زندان شده بودند. مقامات محلی ادعا دارند که پیروان حرکت اسلامی ازبکستان اساساً جوانان و تعلیم گرفته از روحانیان محلی بوده، پس از به مهاجرت کاری به خارج از کشور رفتن از جانب سابقه‌داران این حرکت جلب شدند. این هم در حالی است که در یک سال اخیر مقامات ولایت قتلان 45 ملا را برای تعلیم غیر قانونی 105 نمرس و جوان به جوابگری ماموری کشیده اند. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، از ناحیه شهری توسی ولایت قتلان.
تشکیل گروه های تبلیغ در میان جوانان که مقامات ناحیه شهرتوز براه ماندند، گزارش را از شهرتوز میشنیدید.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی اورجی دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
و حالا می رویم به منطقه کولاب. در ناحیه فرخار 68 نفر بعد از استعمال آب آلوده به بیماری زردپروین گرفتار شدند. قربانبای کریموف رئیس ناحیه میگوید در چند سال اخیر اولین بار شماره زیادی ساکنان به چنین بیماری گرفتار میشوند و اعتراف کرد که واقعا مشکلی دسترسی به آب سالم وجود دارد و آنها در جستجوی راه های حل این مشکل هستند. بیشتری دهه ها در این ناحیه با آب آشامیدنی دسترسی ندارند. مردم آب را با خر و عرابه از مسافه 3 و حتی تا 10 کیلومتر میکشانند. آنها حتی آب را میخرند. همکاری ما مومین احمدی در این باره از کولاب چنین گزارش میدهد.
بیماری زرپروین یا خود ورم جگر در ناحیه فرخور میانی ساکنان به طور بی‌سابقه افزایش یافته است. قربانبای کریموف رئیس ناحیه فرخور میگوید در چند ماهی اخیر با علت چنین بیماری نزدیک 70 تن از ساکنان ناحیه در بیمارخانه ها بستری گشتند. این هم در حالی است که به گفته رئیس ناحیه سال گذشته چنین بیماری عموما ثبت نگردیده بود. پزشکان ناحیه به خلاصه رسیدند که سبب افزایش این بیماری آب افلاسی نوشاکی بوده است. جناب کریموف میگوید واقعا ساکنان ناحیه مشکل آب نوشاکی دارند، ولی حکومت محلی تلاش دارد تا این مشکل در زودترین فرصت حل خود را پیدا کند. او گفت
یگانه قسم مردم شهر و جماعت دیهات گلشن، این هم منطقه خودی جماعت دیهات گلشن، خود گلشن همه ها با آب نوشاکی تامینند. او پرابلمی که شما حضور گفتید در حقیقت به دهی نوآبادی جماعت دیهات گلشن تعلق دارد که همین مردم رفته از جویبوری لیوین استمون جماعت دهقانه که اصلا آب وای میکنند.
ساکنان ناحیه میگویند سابق رئیسان ناحیه هم برای تامین آنها با آب نوشاکی وعده میدادند، اما در عمل هیچ کاری انجام نمیشد. دلشاد ساکن جماعت گلشن ناحیه فرخار میگوید دو سال پیش با کمک سازمان های مدد رسان به دهه آنها خط آب آوردند، ولی پس از یک روز آن خط کشیده دوباره خراب شد. برای دسترسی به آب نوشاکی ساکنان اکثر دهات ناحیه فرخار راه طولانی را طی میکنند. روبی اما یک ساکن دیگر این ناحیه میگوید برای آوردن آب نوشاکی با خر و عرابه از 3 تا 4 کیلومتر راه دور میروند.
خب چهارم نسوس میریم او میگیریم دا بوشکا میریم دا بوشکا یا خوجاگی دا چی میشوا با یک روز پس میتن دا یک روز پس میشوا با میره دا بوشکا میری یک روز بود نمیکنم زندگی بیزه بخوید او باشه زندگی خوبه همیشه کسل خونه میشه همی او بیزه باشه چخله.
گرفتاری ساکنان ناحیه فرخور به بیماری زردپروین از حساب آب در حالی است که سال 1993 هنگام محاصره اقتصادی کولاب از جانب نیروهای مخالفین مردم از گرسنگی گندم زهرآلود استعمال کرده به بیماری شیدندوکی ورم جگر گرفتار گشته بودند. آن زمان طبق اطلاع رسمی بیش از 7000 ساکن فرخور به بیماری شیدندوکی ورم جگر گرفتار شده بیش از 100 نفرشان فوتیده بودند. اما پس از 20 سال آن حادثه اولین بار است که نزدیک 70 ساکن نویه همچون بیماری زرپروین یا خود ورم جگر در بیمارستان بستری میگردند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کولاب.
مشکلات تامین آب آشامیدنی در فرخار و گرفتاری ساکنان به بیماری زرپروین. شنونده عزیز، در لحظه های پایانی مجله خبری توجهتان را باری دیگر به چند سرخط خبری مهم جلب میکنم. خدمات علاقه تاجیکستان پخش خبرهای دروغین و تهمت را سبب بستن بعضی سامانه ها عنوان کرده است. سازمان ملل متحد درخواست کرده است با سوریه که در آن ناآرامی های داخلی خرابه های زیاد به بار آورده است کمک های بیشتر رسانده شود و ازبکستان از 1 فوریه سال جاری فروش پول های خارجی را به شهروندانش ممنوع اعلان کرده است. بدین طریق نشر مجله خبری ما به پایان می رسد، ولی برنامه های ما ادامه دارد. با ما باشید.